مبیین کارویژه های بسیج در گفتمانسازی مدیریت جهادی و سازندگی کشور پرداخته خواهد شد که امیدوارم شنونده این برنامه هم باشید. حالا بریم سراغ اون بخشی که شما خیلی دوستش دارید.
با سخنگویان
جناب آقای حاجی پور، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض کردم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیزی که صدای بنده رو دارن از طریق رادیو.
بزرگوارید، با افتخار خدمت شما هستیم جناب حاجی پور. هفته گذشته حالا بخش زیادی از وقت کمیسیون قطعا به ماجرای رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گذشته. اگر اتفاق دیگه مصوبه دیگه در کمیسیون داشتید، با افتخار خدمت شما هستیم.
من عرض سلام و ادب مجدد دارم خدمت شنوندگان عزیز. در کمیسیون در هر صورت برنامه های جناب آقای دکتر نوری مورد بررسی قرار گرفت. برنامه هاشون رو دوستان و عزیزان اعضای کمیسیون محترم آموزش و تحقیقات دیدن و البته فرصتی رو هم باز مجدداً برای ایشون مشخص کردن که در شنبه‌ای که ایشون رو داریم در هفته آینده انشاءالله ایشون در کمیسیون حاضر خواهند شد و برنامه‌های خودشون رو ارائه خواهند داد. البته با توجه به بررسی‌های اولیه‌ای که در حال حاضر صورت گرفته، خب ایشون هم در ستاد کار کردن و هم در صف کار کردن، ولی خب مدتی هم فاصله داشتن از وزارت آموزش و پرورش، ولی در دستگاه‌های اجرایی دیگر به اصطلاح ممتد در حال مشغول به کار بودن. بنابراین آقای نوری من احساس میکنم که با برنامه‌هایی رو که انشاءالله در صحن علنی مجلس ارائه خواهند داد، بایستی نظر نمایندگان محترم رو در صحن جلب کنن. در کمیسیون هم بازم شنبه نظر نهایی رو انشاءالله دوستان در کمیسیون خواهند داد. ببینید، با توجه به اینکه وزارت آموزش و پرورش در هر صورت یک وزارتخونه محوری هستش، وزارتخونه‌ای هستش که آینده بچه های ما دست این وزارتخونه هستش، وزارتخونه‌ای هستش که در هر صورت آینده سازان ما در عرصه های مختلف بایستی از درون این وزارتخونه بیرون بیاد، وارد دانشگاه های مختلف بشن. پس بنابراین برای ما بسیار مهم هستش و ما نمیتونیم به آسانی از گزینه هایی رو که دولت معرفی میکنه ما عبور کنیم. بنابراین انتظار میره که انشاءالله جناب آقای دکتر نوری عزیز بیان و خدمت شما عرض کنن، برنامه های خودشون رو ارائه بدن و در کمیسیون های مختلف حضور پیدا بکنن.
آقای حاجی پور، الان برنامه هاشون آقای دکتر نوری مکتوب دادن به اعضای کمیسیون؟
بله.
بررسی شده؟
در حوزه های مختلف بود، بررسی، نقد و بررسی قرار گرفته. و
نظر خود شما چیه درباره برنامه هایشون؟
حتی من میگم نسبت گزینه هایی رو که در گذشته جناب آقای دکتر رئیسی معرفی نمودن، ایشون میگم هم در ستاد کار کرده و هم در صف کار کرده.
آیا جیپو این حرف خوبی نبودن نسبت به اون گزینه ها؟ یعنی بازم گزینه مسلوب نیستن ایشون؟
در هر صورت ایشون از بدنه آموزش و پرورش بوده.
اما یه دهه تقریبا فاصله گرفتن،
یه مقدار هم فاصله داشتن، ولی بنابراین در به اصطلاح حوزه های ستاد داشتن کار میکردن. پس بنابراین من احساس میکنم که ایشون بتونن با برنامه هایی که اومدن ارائه دادن در حال حاضر در حوزه‌های مختلف، اگر بتونن نظر نمایندگان رو جلب کنن، خب در هر صورت تصمیم رو نمایندگان محترم میگیرن. ببینید جناب آقای مجری عزیز، ببینید اگر در بعضی از مواقع در خیلی از بررسی ها و خدمت شما هستیم تایید نمایندگان، کمیسیون ها تایید کردن ولی در صحن علنی مجلس نمایندگان رأی دیگه رو دادن، باز در خیلی از خدمت شما هست کنن که تایید وزرا در گذشته رو دارم عرض بکنم خدمت شما، کمیسیون تایید کرد، صحن تایید نکرد و بعضی از مواقع کمیسیون رد کرد، صحن تایید کرد. یعنی نمایندگان در صحن علنی مجلس اقناع شدن از برنامه هایی رو که وزیر محترم اومده بودن و وزرای گذشته رو دارم میگم. بنابراین ما انتظار داریم که آقای نوری عزیز برنامه هایی رو ارائه بدن که انشاءالله نظر نمایندگان رو در صحن جلب بکنن، در راستای اینکه ایشون میخوان سکاندار وزارتخانه ای بشن که این وزارتخانه آینده این مملکت میفته دست ایشون.
بله آقای حاجی پور، چقدر این احتمال هستش به خاطر همین طولانی مدت شدن این فاصله بدون وزیر بودن وزارتخونه دوستان کمیسیون و حتی توی صحن یه خورده از اون استانداردهای خودشون پایین بیان و بگن حالا دیگه دو تا رو رد کردیم سومی رو تایید بکنیم؟
نه بعید میدونم. ببینید اینجوری ما نگاه نکنیم، ما نمیتونیم سرنوشت کشور خودمون رو آینده و جای خودمون رو بیاییم خدای نکرده مثلا به واسطه اغماز بعضی از مسائل و پوشیدن مثلا بعضی از ناتوانی ها و کاستی ها اگر واقعا اینطور باشه بدونید که قطعا از این وزیر هم امکان عبور هستش. اگر نتونه نظر کمیسیون رو نتونه نمایندگان نظر نمایندگان مجلس رو در راستای وظیفه این میخواد به ایشون واگذار بشه، در راستای اینکه ایشون میخواد سکان وزارتخونه آموزش بگیره، باید ایشون هم جامع باشه هم کامل باشه و هم مانع باشه در راستای ارائه برنامه‌ای که ایشالله در طول این چند روزی داره رایزنی میکنه و داره دفاع میکنه و برنامه‌های خودش و ایشالله در یک شنبه هفته آینده که ما در کمیسیون برنامه داریم حتما ایشون دفاع خواهند کرد از برنامه‌ای که را دادن و امیدواریم ما انتظار داریم که در صحن علنی مجلس هم ایشالله خوب دفاع بکنن و بتونن سکان این وزارتخونه رو به دست بگیرن.
انشالله این حرفای شما خیلی امیدوار کننده است. انشالله شاهد یک بررسی دقیق فنی و تخصصی در کمیسیون باشین در برنامه ایشون. دقیقا
اینطوره، دقیقا اینطوره.
انشالله. خیلی ممنونم آقای حاجی پور،
سلامت باشید.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای حاجی پور سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که اصل ماجرای این کمیسیون توی یکی دو هفته اخیر همین ماجرای برگزاری جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی آموزش پرورش است که امیدواریم همونطور که ایشون گفتن مسیری که به نفع آینده نوجوانان و دانش آموزان این کشور باشه رقم بخوره. خب یه خبر دیگه هم خدمتتون بخونم که حتما خب متوجه شدید، بالاخره شخص آقای رئیس جمهور دستور دادند و این طرح ممنوعیت تردد شبانه خودروها لغو شد. رئیس پلیس راهور ناجا سردار هادیانفر این رو اعلام کرده و گفتن با پیگیری‌های صورت گرفته و مصوبه امروز ستاد ملی مقابله با کرونا و دستور شخص رئیس جمهور، طرح ممنوعیت شبانه از امشب یعنی از دیشب در همه شهرهای کشور لغو شده و امیدواریم با واکسینه شدن بیشتر مردم بتونیم شاهد کاهش شیوع این بیماری باشیم. سردار هادیانفر ادامه دادن که در همه مکانهایی که دوربین‌ها فعال هستند و مکانهایی که افسران راهنمایی و رانندگی اعمال قانون می‌کنند این محدودیت لغو شده. ایشون تأکید کردند که اگر فردی پیامکی شنبه شب یا روز یک شنبه برای تردد شبانه و ممنوعیت اون و اعمال جریمه دریافت کرد نگران نباشه، قطعا این اعمال نخواهد شد. بسیار ممنون که همراه ما هستید. یه خبرسازی خیلی عجیب و غریب و یه شایعه عجیب و غریب توی فضای مجازی یکی دو روزه توسط رسانه وابسته به عربستان سعودی منتشر شد که دختر شهید سلیمانی 2 میلیون دلار برای ترویج ازدواج در بین لبنانی ها هزینه کرده. اینقدر اینم حاشیه داشت و با اینکه دروغ بودن و خبرسازی بودنش مشخص بود اما خب خیلی سر و صدا کرد. در این زمینه میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر داوودی از کارشناسان حوزه بین الملل. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
بنده آقای خان علیزاده به خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم. در خدمت شما هستیم.
بزرگوارید، باعث افتخاری که خدمت شما هستیم. آقای دکتر داوودی چیه ماجرا؟ هدف از این انتشار این خبرسازی ها در فضای مجازی توی شرایط فعلی که خب کشورمون در حوزه دیپلماسی هم فعالیت جدی داره چی هستش؟
ببینید ما دو تا بحث خیلی جدی رو پیرامون این موضوع داریم. بحث اول ما اینه که رسانه هایی که در برخی از رسانه هایی که در منطقه هستن و وابسته به کشورهایی مثل عربستان یا قطر و یا برخی از کشورهای دیگه هستند، اینها نسبت به دو تا موضوع خیلی در واقع نگاه ویژه و خاصی دارن. موضوع اول بحث مقاومت است و موضوع دوم امتداد مقاومت. امتداد مقاومت عمدتاً چندین ساحت رو در بر میگیره، خانواده اعضای مقاومت، آثار مقاومت و همه این موضوعاتی که شنوندگان هم بهتر از ما در واقع میزونند. این در واقع نکته اول. نکته دوم که برای ما حائز اهمیت تو این حوزه، رسانه‌هایی که غربی هستند، یعنی خارج از منطقه هستند، هر از چندگاهی با یه سری موضوعات موازی میخوان اعتبار اون امتداد مقاومت رو از بین ببرن. اما اگر رسانه‌های غربی خودشون مستقیماً بر رأساً وارد بشن، یک مفهوم داره. اگر رسانه‌های برخی رسانه‌های عربی در منطقه وارد بشن، یک مفهوم دیگه داره. پس برای اینکه نهایتاً اینها بخوان مسئله مقاومت و امتداد مقاومت رو بزنند، معمولاً در دستور کارشون شروع و استارت رو از رسانه‌های برخی رسانه‌های عربی در منطقه که عمدتاً هم سمت عربستان هست شروع میکنن. رسانه های رژیم صهیونیستی اصطلاحاً میگن اوج میدن، رسانه های غربی پیچش رو در واقع میزنن و اون رو تشویقش میکنن. این مفهوم کلیه که الان ما نسبت به حوزه مقاومت در این رسانه ها داریم. اما بحثی که مطرح شد نسبت به در واقع دختر سردار سلیمانی و این مفاهیمی که بعد شروع شد به مطرح شدن، دو تا هدف خیلی جدی رو داشت. اولا ما داریم آرام آرام نزدیک به ایام دیماه میشیم، یعنی یک ماه دیماه رو داریم و این سالگرد بله و همه اتفاقاتی که در واقع موجوده. ترتیب دادن یک رابطه بین عراق، لبنان، ایران با محور مقاومت و اون هم فردی که نزدیکترین آدم به سردار میتونه باشه، یعنی دختر ایشون، یک ساحت این موضوع تلقی میشه. ایجاد خط موازی برای برخی از موضوعاتی که اینها درگیرشن، مثل مشکلاتی که الان عربستان در یمن پیدا کرده. عربستان در یمن تقریبا تمام شده است. احتمالی که همین هفته های آتی بحث اخراج عربستان از در واقع یمن اتفاق بیفته، مثل موضوعی که راجع به امریکایی ها نسبت به افغانستان اتفاق افتاد، بسیار محتمله و تقریبا در حال به وقوع پیوستنه. از اون طرف بحث خود رژیم صهیونیستی رو شما میبینید، از این طرف بحث لبنان و عراق رو میبینید، بحث اخراج امریکایی ها که به صورت جدی پارلمان عراق اومده پای کار برای انجام شدنش و جریانات مقاومت، و از اون طرف هم تشکیل دولتی که در لبنان از جمله عربستان نمیذاشت این اتفاق بیفته ولی به رغم میل باطنیشون انجام شد. خب همه این موضوعات رو شما نگاه کنید، حالا یک مسئله میاد تحت این عنوان که ببینید چقدر مسئله نازله و چقدر ذره‌ای به موضوع نگاه میکنن. اولا این خبر رو تکلیف کردن، یعنی مسئولین مربوطه و همه افراد چه در لبنان و چه در ایران اصل موضوع رو تکلیف کردن که آقا اصلا همچیزی وجود نداره. ببینید میان میگن دختر سردار سلیمانی $2 میلیون اومده کمک کرده به دخترانی که در لبنان میخوان ازدواج بکنن و بعد حالا شروع کردن درش تفسیر کردن ازدواج چندون باشد، کیا باشن، چجوری باشد و قصه الهازا. اولین حادثه که پیش میاد اینه مخاطب در داخل شروع میکنه به سنس کردن یه سری از مفاهیم که آقا این چرا این پول اینجا اونجا اینجوری شده، چرا وقتی که داخل نیاز داریم، و از این شبهاتی که شروع میکنن به مطرح کردن. یعنی اصل خبر سرده، اصل خبر فیکه، ولی جریانی که روی این خبر سرد اتفاق میفته کاملا گرم میشه و اتفاقا شما میبینید که رسانه های بیگانه فارسی زبان همین اینو شروع میکنن به گردش دادن، چون محور بحث رو فارسی میذارن نه لزوماً عربی. پس بنابراین شما نسبت به سردار سلیمانی، نسبت به مرکز سلیمانی، نسبت به فرزندان بزرگوار سردار سلیمانی، نسبت به بیت ایشون، نسبت به همه جریان مقاومت، نسبت به همه اتفاقاتی که داره میفته، یهو میبینید که یک جریان بسیار فیک، سرد و غیر واقع اتفاق میفته. این دو رسانه ها عمدتاً تو مرحله کاشت موضوعات منفی در ذهن استفاده میکنن. ظرف یک ماه آذر ماه مرحله داشت رو انجام میدن. توی دی ماه که ما وارد حوزه ماه مقاومت، شهادت سردار و همه اون موضوعاتی که رخ داد میشیم، اونجا میخوان برداشت کنن. پس اصل موضوع یک عملیات روانی بسیار جدی بین رسانه ای برای این اهدافی که عرض کردم.
آقای دکتر چی میشه اینقدر این خبری که به قول شما اصلا بدیهی واضحه که دروغ جعلی فیکه اینقدر تأثیر میذاره توی افکار عمومی؟
ببینید به خاطر عناصر بسیار مهمی که در خبر استفاده شده، دختر سردار سلیمانی، پول، لبنان، ازدواج، اینها کلماتی است که ببینید حداقل دفاتر بسیار زیاد مطالعاتی رسانه‌ای و کمیته های عملیات روانی زیادی روی این بحث کار کردن که بتونن یک جمله رو تولید بکنن که این جمله پر از عناصر حساسیت برانگیز و مهم باشه از نظر افکار عمومی. این یه طرف. طرف دوم، افکار عمومی چه زمانی به یک مسئله زیاد توجه میکنه؟ زمانی که بیان و این رو در شبکه به اشتراک فراوان بذارن. بنابراین رسانه های اقماری، شما از مرکز اعتدال بگیرید تا مرکز لیبرتی و همه اینها در رفته، ببینید رسانه ها من به هیچ ضریب میدن. به چی ضریب میدن؟ به یک خبر تک پاراگرافه. از اون طرف رسانه های فارسی زبانی هم روش کار میکنن. از اون طرف موضوعات فنی که ما ازش تحت عنوان ربات ها استفاده میکنیم به کار میفته و این رو شروع میکنن به وایرال کردن و به اشتراک گذاشتن بسیار زیاد. خب اتفاقی که میفته، مخاطب میچرخه سمت چپ میبینه این خبره، میچرخه سمت راست اصلا نمیخواد توی اکسلورر خیلی از موضوعات وارد چه، میبینه خبر وجود داره. وقتی که تعدد دیدن و تعدد گفتن بین مخاطبین ایجاد میشه، تبدیل به یک بحث گفتگویی میشه. فارغ از این که گفتمان این مسئله چی هست، این وقتی شروع به گفتگو میشه اتوماتیک خودش داغ میشه، بنابراین اهمیت پیدا میکنه. حالا شما هر چقدر هم اینو تکثیر کنید، اولا میزان ضریب تکذیبی این نت سریع رشد نمی کنه، ثانیا مخاطبه که هنوز درگیر جزئیات اون خبر فیک هست فرصت پرداختن به تکذیبی رو پیدا نمی کنه. بنابراین اصطلاحا ما میگیم این خبر در ذهن تبدیل به رسوب میشه. یه بار رسوب، دو تا رسوب، سه تا رسوب، آرام آرام این خبرهایی که رسوب میکنه و مخاطب ضدش رو هم یا در واقع تکذیبیش رو هم یا نشنیده یا نپذیرفته یا ندیده، آرام آرام در ذهن یه جوری رشد میکنه که اصل محتوا یعنی مقاومت، حاج قاسم، ابو مهدی المهندس، همه این شهدای این در واقع راه رو میبینی تحت شعاع قرار میده. ذهن از اونجا به بعد دچار تردید میشه. کل رسانه‌های عربی و غربی و صهیونیستی هم همین رو در واقع
کار. خیلی ممنون دکتر. برای خود منم که حالا فعال حوزه رسانه هستم، نکات جالبی بود. انشالله بتونیم یه کاری بکنیم انقدر رسانه ملی تبدیل به اون مرجعیت اصلی بشه که یه اصلا مردم دنبال این فیک نیوز ها هم نباشن. ممنون از لطفتون.
خواهش میکنم.
ارادت دارم. خدا نگهدارشون. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر داوودی از کارشناسان حوزه بین‌الملل درباره این خبر جعلی و اصلا فیک نیوزی که درباره کمک چند میلیون دلاری بنیاد شهید سلیمانی به کشور لبنان منتشر شد. حالا درباره خبر جعلی صحبت کردیم، الان درباره خبر واقعی صحبت بکنیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برنامه ریزی برای ایجاد 1,850,000 شغل خبر داد و گفت که مخاطب این دستگاه یعنی این وزارتخونه مردم هستن و ما پر مخاطب ترین وزارتخونه هستیم. آقای حجت الله عبدالملکی در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما گفتند که در حوزه تامین اجتماعی 44 میلیون نفر مخاطب داریم، صندوق بازنشستگی کشور هم حدود 2 میلیون نفر مخاطب داره، سازمان بهزیستی هم بیش از 1,750,000 نفر مخاطب رو خودش اختصاص داده و سازمان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای هم با رویکرد تربیت و آموزش جوانان بسیاری از کارگران رو مخاطب خودش قرار داده که بر همین زمینه ایشون تاکید کردن که تنظیم روابط میان کارفرمایان و کارگران و تنظیم قواعد کلی رو که بر بازار کار حاکم میشه از مسئولیت‌های مهم این وزارتخونه نام بود. انشالله که ایشون توی این اقداماتی که میخوان انجام بدن و برنامه‌ای که دارن برای مخصوصا ایجاد شغل موفق باشن. ما هم پیگیری میکنیم در رادیو گفتگو و برنامه رویداد، ببینیم این مسیر به چه سمتی میره. وزارت نفت یکی از اون وزارتخونه‌های خیلی مهم کشورمون هستش که سالها هم تحت مدیریت آقای زنگنه بوده و اقداماتی در این زمینه انجام شده. معاون وزیر نفت یه سری ایرادات به سند چشمانداز نفت در دولت گذشته وارد کردن و خبر از تدوین سند جدید دادن. در این زمینه میخوام گفتگو کنم با جناب آقای مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس. آقای شریعتی سلام، وقت شما بخیر.
بندم خدمت شما و همه شنوندگان این برنامه سلام عرض میکنم.
بزرگوارید، با افتخار خدمتون هستیم. آقای شریعتی، ایراد سند چشمانداز نفت در دولت قبل در زمان وزارت آقای زنگنه که خیلی هم طولانی بوده، چی بوده که الان نیاز به بازنگری داره؟
ببین، حالا جزئیات رو بخوایم صحبت بکنیم یه جلسه مفصلی میخواد، ولی در حد اجمال اونچه که من میتونم عرض بکنم دو سه تا نکته است. نکته اولی که ما بحث جایگزینی برای خام فروشی رو به صورت جدی در دوره گذشته دنبال نکردیم و وزارت نفت بیشتر خودش رو متصدی فروش نفت و گاز میدونسته به صورت خام و تأمین منابع مالی از این محل،
یعنی کارگزار فروش نفت باشه.
بله، خودش رو کارگزار فروش نفت میدونسته و تلاش برای استخراج بیشتر و فروش بیشتر و اینکه ما صنایع پایین دستی رو خیلی دنبال نکردیم، پالایشگاه سازی رو خیلی دنبال نکردیم، بحث پتروپالایشگاه ها علارغم در واقع قانونی که داره و ابلاغی هایی که شده هنوز اجرایی نشده. این تو بحث تعارض بین خام فروشی و حمایت از صنایع پایین دستی است. نکته دوم در واقع تلاش برای فشار افزایی مخازن گازی ماست که یک پروژه بسیار عظیمی هست و توی طی این سالها خیلی بهش توجهی نشد. حالا به نظرم یکی از مواردی که با در دوره جدید راجعش تعامل بشه، به خصوص با استفاده از منابع صنایع انرژیور ما. بعضی از صنایع ما هستن که بسیار انرژیور هستن، بسیار سودهای زیادی دارن از محل یارانه انرژی و از محل نرخ تسعیر ارز که در اختیار خودشون هم نبوده و قیمت های صادراتی که در محصولاتشون داشتن سود سرشاری و نصیب اونها کرده. صنایع فولادی ما، مس، آلومینیوم، پتروشیمی ها، پالایشگاه ها که هلدینگ پتروشیمی های ما بالغ بر 100,000 میلیارد تومان سود داشتن سال گذشته. اینا میتونن سرمایه گذاری بکنن برای خوراک خودشون هم هست که مثلا گاز طبیعی بیشتری ما بتونیم استخراج بکنیم، برای صنایع پایین دستی استفاده بشه و حتی برای خوراک نیروگاه ها که صنایع بزرگ ما و انرژی برای ما نیاز به نیروگاه های مجزایی الان پیدا کردن. نکته سوم هم به نظرم تنوع بخشی به سبد سوخت کشور هست. استفاده از بنزین، گازوئیل، LPG، CNG اینا در کنار هم با توجه به شرایط خاص منطقه‌ای و اقلیم‌های متفاوت میتونه تنوع بخشی بکنه به سبد سوخت ما که این هم در قانون بودجه 1400 ما تأکید کردیم و منتظریم که دولت محترم ابلاغ بکنه و اجرایی بشه. من این سه تا موضوع رو میتونم به صورت ویژه بگم. البته یه بحثی هم داریم در رابطه بحث پیوست عدالت در استفاده از یارانه انرژی که خب بحث خیلی مستوفایی هست. نظام تعرفه گذاری ما نظام درستی نیست، حالا در حوزه برق که حالا رفتی به وزارت نفت نداره، ولی در حوزه گاز که وزارت نفت متولیش هست، نظام تعرفه گذاری ما باید تعرفه گذاری افزایشی پلکانی بشه. این هم با تکلیفی که در قانون بودجه 1400 به دولت تکلیف شده، به این معنی که طبقات ضعیف‌تر و کم مصرف‌تر از یارانه بیشتری برخوردار بشن و طبقات پر مصرف و مرفه‌تر جامعه یارانه کمتری دریافت کنن، که الان دقیقاً برعکسه، یعنی اون که بیشتر مصرف میکنه از یارانه بیشتری داره استفاده.
درست. آقای شریعتی، الان رویکرد کنونی وزارت نفت رو مثبت شما ارزیابی میکنید به عنوان عضو کمیسیون انرژی؟
فعلا برای قضاوت درباره عمل کرد غالباً زوده، اما
برنامه‌ای که دارن، جهت‌گیری که دارن،
جلساتی که ماشه، البته برنامه‌ای که آقای اوجی در زمان رئیس ما ارائه کردن یه مقدار کلی بود و ما دنبالی هستیم که این وعده هایی که ایشون دادن رو کمی بکنیم، قابل ارزیابی بشه و طی روزهای آینده و هفته آینده ما این رو در کمیسیون انرژی دنبال خواهیم کرد. اما رویکرد مثبت و اراده برای تحول رو ما میبینیم.
درسته. و با من سال آخر ما میدیدیم توی صحبت های سابق آقای زنگنه همونطور که شما گفتید هدف گذاری این بود که ما هی بیشتر نفت بفروشیم توی اجلاس های مختلفی که میرفتن اوپک و اینها. الان هم هدف گذاری همین هستش یا نه تغییر کرده؟
ببینید، این که ما باید سنگ جلوی پای صادرات رو برداریم حرف درستیه،
یعنی سهم خودمون از بازار
بله سهم خودمون رو داشته باشیم، اما هر موقع اراده کردیم یا اگر شرایط به گونه‌ای بر ما تحمیل شد که امکان فروش نفت نداشته باشیم، این گونه نشه که مانع فروش نفت باعث بشه ما چاهامون رو راکت بکنیم و یه ضرر زیانی به ما تحمیل بشه. چاه‌های نفت ما نباید راکت بشه به خاطر تحریم یا هر دلیل دیگه‌ای. ما باید بتونیم خودمون تصمیم بگیریم که نفتی که استخراج می‌کنیم رو بفروشیم یا تبدیل به فرآورده بکنیم و بفروشیم. این باید در اختیار ما باشه، نه شرایط تحمیلی خارج از اختیار.
یعنی تصمیم گیری نفت ایران باید در اختیار ایران باشه، نه کشور.
بله، بله، درست.
خیلی ممنونم آقای شریعتی، لطف کردید.
خواهش می‌کنم.
بزرگوارید، خدا نگهدارشون. گفتگو کردم با جناب آقای مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، درباره تدوین سند جدید چشم‌انداز تولید نفت در وزارت نفت. چند تا پیامک بخونم. 0930-147 دو شماره آخر 97 درباره ماجرای خودروسازی ها گفتم و چرا باید این وضعیت باشه. خیلی پیامک داریم، یعنی من هر هفته خدمتون میرسم اکثر پیامک ها درباره ماجرای خودروسازی ها هستش. یه خبر خوشحال کننده میتونه این باشه که شخص آقای رئیس جمهور ورود کردن به این قضیه و حالا یه دستوری دادن، اما اون دستور نه کافیه نه شاید ادامه پیدا کردنش درست باشه. یه فکر اساسی برای این ماجرای صنعت خودرو در کشور مواد بشه که هم آسیبی نبینن، هم این به هر حال یکی از افتخارات ما هستش که تولید کننده خودرو هستیم، اما به هر حال هم یکی از ناراحت کننده ترین اتفاقات اینه که مردم از کیفیت خودروی داخلی، از قیمتش، از وضعیتی که وجود داره رضایت ندارن. حتما مطمئن باشید من پیامک‌های بسیار زیادی در این زمینه دارم. 0936922 دو شماره آخر 20 هم درباره همین خودروسازی گفتم و گفتن که یکی از بسترهای بسیار روشن فساد جلوی دید همه مردم هست همین ماجرای خودروسازیه. حتما توی برنامه رویداد و سایر برنامه‌های شبکه رادیو گفتگو قطعا به ماجرای خودروسازی میپردازیم، مسئولین رو میاریم و در این زمینه باهاشون گفتگو میکنیم. من یه نکته هم درباره مذاکرات وین بگم که انشالله 8 آذر برگزار میشه. این انشالله ما هم داستان شد توی این برنامه. قرار این مذاکرات برای لغو تحریم ها باشه و متعهد کردن آمریکا به اجرای تعهدات برجامی خودش. آقای دکتر باقری گفتن که ما مذاکرات هسته‌ای نداریم، تمام اتفاقاتی که باید در زمینه هسته‌ای میافتاد در مذاکرات سابق انجام شده. سال 94 به نتیجه رسیدن طرفین و یه معاهده‌ای به نام برنامه جامعه اقدام مشترک وجود داره. الان بحث‌ها برای این هستش که چطوری آمریکا برگرده به اجرای تعهدات خودش و تحریم‌های ایران رو لغو کنه. انتخاب روز 8 آذر هم با معنا از سوی تیم ایرانی انتخاب شده. سالگرد ترور شهید شهریاری از دانشمندان بزرگ هسته‌ای کشورمون هست و یک روز بعد از سالگرد ترور شهید فخریزاده، شهید دکتر محسن فخریزاده که از چهره‌های بسیار مطرح حوزه صنعت هسته‌ای کشورمون بودن، که داریم به سالگرد اولین سالگرد شهادتشون میرسیم. انتخاب این روز هم در همین زمینه و در همین راستا صورت گرفته. امیدواریم انشالله نتیجه اقدامات و تلاش‌های دانشمندان کشورمون از یه طرف و ثمره خون این شهدا رو در روند مذاکرات ببینیم و نهایتاً منجر به لغو تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی علیه کشورمون بشه. داریم کم کم به پایان این قسمت از برنامه رویداد میرسیم. خیلی ممنون که در این روز سرد پاییزی هم همراه ما بودید. 30,035 سامانه ای هستش که میتونید نظرات خودتون رو به ما منتقل بکنید. 162 هم پذیرنده صدای گرم شما خواهد بود. از سه طریق میتونید شنونده برنامه ما باشید: به صورت سنتی از طریق رادیوهایی که در منزل یا در خودروی شخصی دارید، رادیو نمای شبکه رادیو گفتگو که میتونید هم شنونده برنامه ما باشید، هم تیتر اول روزنامه و صفحه اول روزنامه های روز کشور رو ببینید و نهایتاً برنامه کاربردی و اپلیکیشن ایران صدا که بدون نیاز به هیچ گونه هدستی، هنسفری و هیچ وسیله اضافی، صرفاً با یک اتصال اینترنتی ساده میتونید شنونده برنامه ما باشید. در این برنامه هم تلاش کردیم با شما درباره رویدادهای مختلفی که در کشورمون اتفاق افتاده خدمتتون گفتگوهایی رو با کارشناسان مطرح بکنیم. امروز هم ساعت 17:35 عصر انشالله برنامه گفتگوی سیاسی همکارانم هم در رادیو گفتگو به موضوع تبیین کارویژه‌های بسیج در گفتمانسازی مدیریت جهادی و سازندگی کشور میپردازن. مجددا هفته بسیج رو تبریک عرض میکنیم. انشالله که هممون بتونیم بسیجیوار کمک کنیم به ارتقای کیفیت زندگی در کشورمون. التماس دعا و